یک مرهمی خواهم گذاشت، صاف کرده حق دلم را چون سما، روفته از خاطرم جور شما. در نصیحت من شده بار دگر، گفته امثال و سخنها چون شکر. شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهدی با سخن آمیخته. من که اینقدر رنجید خاطر بودم، آزرده دل بودم، از جفای شما پیش خدا شکوه می کردم، خدا یه عنایتی کرد، یه لطفی به من کرد، بر سر اون زخمهایی که من داشتم مرهم گذاشت، آسمان دلم رو با شما صاف کرد. دیگه هیچ ابر کدورتی در آسمان دل من نسبت به شما نموند و خدا کاری کرد که از خاطر من جور شما، آزار و اذیت شما زدوده شد. صاف کرده حق دلم را چون سما، روفته از خاطرم جور شما. بعد از این که یه همچین لطفی خدا کرد و تحول حالی در من ایجاد کرد که من گذشته ها رو فراموش کنم، دوباره اومدم سراغ شما. حالا گذشته رو داره میگه ها، همه اینا خاطرات گذشته است، بر سر این مردگان و کشتگان عذاب الهی داره این پرونده رو بازخوانی میکنه. در نصیحت من شده بار دگر، گفته امثال و سخنها چون شکر. من دوباره اومدم سراغ شما و نصیحت آغاز کردم، مثل گفتم، سخنهای شیرین گفتم، امثال و سخنهایی مانند شکر رو به زبون آوردم. شیر تازه از شکر انگیخته، شیر و شهدی با سخن آمیخته. کاری که من میکردم این بود که شیر و عسل رو با سخن آمیخته میکردم و شیر تازه رو با شکر آمیخته می کردم، یا شیر تازه از شکر انگیخته، انگار که شیری که شکر ریختم توش به جوش آمده، انگیخته شده، یعنی مثل شیری که میذارن سر چراغ که به جوش میاد. یه همچین معجون شیرینی من برای شما درست کرده بودم از سخنهای شیرین و لطیف و نصیحت و پند. اما در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهرستان بودید از بیخ و بن. اما با همه این احوال این حرفا در شما اثر نکرد، اون سخنهای شیرین لطیف گویی که زهر بود پیش شما، در حکم سم قاتل بود. در شما چون زهر گشته آن سخن، چرا؟ زان که زهرستان بودید از بیخ و بن. چون شما از ریشه، از سرشت و طبیعت خودتون، ذات خودتون، از ذات خودتون، در ذات خودتون شما زهرستان بودید، یعنی اصلا کانون زهر بودید. هرچی هم در این کانون زهر ریخته می شد مبدل به زهر می شد، یعنی اونقدر تلخ گوشت و گرانجان و بدتینت بودید که سخن همچون شهد و شکر هم به کام جان شما زهر می آمد. در شما چون زهر گشته آن سخن، زان که زهرستان بودید از بی خوبان. چون شبم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید ای قوم هارون. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، ریش سر چون شد کسی مو بر کند. صالح گو حالا که اتمام حجت شده بر شما، همه مراحل طی شده، شماها به راه راست هدایت نشدید، عنایت نکردید، نپذیرفتید، حالا چه جای اینی که دیگه من قصتون رو بخورم؟ اصلا قصه شما بودید، حالا که شما رفتید باید بگم غم سرنگون شده. حالا که غم سرنگون شده، قصه از بین رفته، چرا من قصه بخورم؟ چون شبم غمگین که غم شد سرنگون، غم شما بودید ای قوم هارون. هارون یعنی سرکش، چموش، هم به اسب میگن هم برای شتر. شما قوم هارون بودید، هیچ جوری تابع نمیشدید، هیچ جوری هدایت نمیشدید، شما خودتون غم بودید و نابود شدن شما یعنی از بین رفتن غم. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، همه نوحه میکنن از برای از دست رفتن شادی، اما مردن غم که دیگه قصه نداره، شادی داره. هیچ کس بر مرگ غم نوحه کند، معلومه کسی نمیکنه. ریش سر چون شد کسی مو بر کند، میگه وقتی یه کسی سرش زخمه، هی موهای سرش رو میکنه، چون زخم سرش از شدت ناراحتی موها رو میکنه. اما اگر این ریش اینجا معنی زخمه، اگر ریش سر تمام بشه، یعنی زخم علاج بشه، برطرف بشه، ریش سر بره، حالا کسی دیگه معنی داره که بازم موهاشو بکنه. این مو کندن و ناراحتی کردن مال تا وقتیه که زخم باقی باشه، زخم که خوب بشه دیگه مو کندن معنی نداره. حالا این مو کندن رو از اون جهت آورده که مو کندن علامت عزاداری بوده، که وقتی که الانم رسمه تو بعضی عشایر در مصیبت هایی که بهشون میرسه، مخصوصا زنها، موهاشون رو میکنن. و این هست که موکنان موی کنان، در شعرم آمده موکنان، این یعنی دارن نوحه‌گری میکنن. وقت مولانا میگه دیگه جای موکندن نی، این موکندن به معنای عزاداریه. و بعد مثالم میزنه، میگه زخم سر که خوب شد دیگه کسی مو نباید بکنه. موکندن رو تو مصرع دوم در ارتباط با زخم باید بفهمیم. در کل بیت موکندن علامت عزاداریه. رو به خود کرد و بگفته ای نوحه‌گر، نوحت را می نیرزندان نفر. ساله به خودش گفتش که نوحه نخون، قصه نخور. این جماعت، اینجا نفر به معنای جماعته، این مردم ارزش قصه خوردن ندارن. نوحت را می نیرزندان نفر. کج مخانه راست خواننده مبین، کیف آسا قل قوم ظالمین، یا خلف قوم ظالمین. خودش به خودش گفت که تو که بلدی قرآن رو درست بخونی، مبین اینجا اشاره به قرآن مبینه، راست خواننده مبین خودشو میگه، میگه تو که میتونی قرآن رو درست بخونی، غلط نخون. کج خوندن یعنی غلط خوندن، کج مخوان ای راست خواننده مبین، کیف آسا قل قوم ظالمین. این اشاره به آیه 93 سوره اعراف که این کلام از قول حضرت شعیب پیغمبر نقل شده، که شعیب وقتی که به قومش عذاب نازل شد گفت که چه جای غصه خوردنه بر قوم کافره، آسا یعنی غصه بخورم من، فکیف آسا یعنی چطور میتونم غصه بخورم علا قوم کافرین، برای این مردمی که هرچی نصیحتشون میکردیم گوش نمیکردن. این قول شعیب رو اینجا مولوی میذاره توی دهان صالح، میگوید که صالح خودش به خودش گفتش که برو اون آیه کیف آسا علا قوم کافرین رو بخون، اینجا هم قوم ظالمین هستن. و همونطور که شعیب گفت کیف آسا علا قوم کافرین، تو هم بگو کیف آسا لقوم ظالمین، و دیگه جای تأسف خوردن نیست. باز اندر چشم و دل او گریه یافت، رحمتی بی علتی در وی بتافت. قطره میبارید و حیران گشته بود، قطره‌ای بی علت از دریای جود. عقل او میگفت کین گریه ز چیست، بر چنان افسوسیان شاید گریست. بر چه میگری؟ بگو. بر فعلشان، بر سپاه کینه بدنعلشان، بر دل تاریک پرزنگارشان، بر زبان زهر همچون مارشان، بر دم و دندان سگسارانشان، بر دهان و چشم کژدمخانشان، بر ستیز و تسخر و افسوسشان. شکر کن چون کرد حق محبوسشان، دستشان کج، پایشان کج، چشم کج، مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج. صالح ولی بازم نمیتونست جلوی گریه خودش رو بگیره، در دل و چشمش تأسف و گریه راه پیدا کرده بود. باز اندر چشم و دل او گریه یافت، رحمتی بی علتی در وی بتافت. حس میکرد که یک غصه‌ای، رحمت اینجا یعنی شفقت، یک مهربانی، یک تأسفی بدون اینکه دلیل منطقی داشته باشه تو دلش را پیدا کرده بود. رحمتی بی علتی در وی بتافت، قطره میبارید و حیران گشته بود، اشک قطره قطره از چشماش میومد، خودشم همطور مبهوت مونده بود به این اوضاعی که میبینه که همشهریای خودش چجوری نابود شدن. قطره بی علت از دریای جود، این اشکی که میبارید، اشک بی دلیل، اشکی که منطقی پشت سرش نبود، گویی که یک قطره از دریای کرم و سخاوت الهی بود که در فطرت او هم جا داشت. یعنی با همه این استدلالا و قول خدا و قرآن و اینا، ولی نمیتونست تأسف نخوره. عقلش میگفتش که برای چی گریه میکنی؟ عقل او میگفت که این گریه ز چیست؟ بر چنان افسوسیان شاید گریست. افسوس قبلا هم گفتیم در فارسی قدیم به معنای مسخره کردنه. امروز ما افسوس رو به معنای تأسف و اندوه به کار میبریم. دریغا، افسوس امروز به معنای دریغاست. وقتی میگیم افسوس یعنی ای دریغ. اما در فارسی قدیم افسوس کردن یعنی مسخره کردن. گفتیم هم حافظ میگه که نرگسش غمزده جوی و لبش افسوس کنان، و در ترجمه های قرآن قدیمم الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون در سوره بقره، این یستهزئ بهم رو مترجمه های قدیم فارسی افسوس کردن ترجمه کردن، استهزاء رو. پس افسوسیان یعنی آدمایی که استهزاء میکردن، آدمایی که تو قول خدا رو میخوندی اینا مسخرت میکردن. حالا بر چنین افسوسیان شاید گریز، یعنی شایسته است که تو گریه بکنی. عقل اینجوری باش صحبت میکرد، بر چه میگری؟ بگو. بر فعلشون، به کاراشون، اون کارهایی که میکردن گریه میکنی، بر سپاه کینه بدنعلشان. این مردم مثل یک لشگری بودن کینه جو بدنعل، نه اینکه نعل علامت خوشبختیه در نزد بعضیا، اینا بدنعل بودن، یعنی در واقع شوم بودن، سپاه کینه بدنعل. بر دل تاریک پر زنگارشان، زنگار یعنی همون زنگی که روی آینه بسته میشه، بر زبان زهر همچون مارشون، زبونشون که مثل زهر مار بود، بر اون میخوای گریه بکنی، دل تاریکشون تو رو به گریه در آورده، بر دم و دندان سگسارانشون، شاید بر دم و دندانم بشه، حالا چون سگسارانه آورده، یا دم یعنی همون نفس، نفس و دندان سگسارانشون. سگسارانه اینجا باید بگیم مثل سگ، بر دم و دندان سگسارانشان، بر دهان و چشم کژدمخانشان. میگه اون دهن و چشمشون که مثل لانه کژدم بود، اونا تو رو ناراحت کرده که انگار تو چشمشون عقرب بود، توی دهانشون عقرب بود، همینطور با چشماشون تو رو میگزیدن، با حرفاشون تو رو میگزیدن، دم و دندونشون مثل دم و دندون سگ بود که دائم تو رو میگرفت. البته کلمه سگساران یه معنایی هم داره، شاید در فارسی تهرانی که هست، که سگساران به یه حالتی میگن که خیلی شلوغ پلوغ و در هم بر هم باشه، اونجایی که سگ دیگه صاحبشو نمیشناسه و قوقاس از هر طرفی و همه چی به هم ریخته است، جنگ و دعواس، اینجا رو میگن سگسارون. تو لهجه تهرانی میگن سگسارون جایی رو که خیلی شلوغ باشه، ولی اینجا اون معنا ظاهرا نخونه. من در سفرنامه و خاطرات ناصرالدین شاه دیدم جایی ناصرالدین شاه نوشته بود که سگسارون شد، بعد مصحح نفهمیده بود معنی سگسارون چیه، سگساران رو سنگباران تصحیح کرده بود، گفته بود که این لابد در اصل سنگباران بوده و حالا سگساران نوشته شده، نه، ولی سگساران یا سگسارون تهرانی ها به این حالت میگن. حالا اینجا بردم و دندان سگسارانشان، ما یعنی سگمانندشون، بر ستیز و تسخر و افسوسشان، اینا اهل ستیزگری بودن، اهل مسخره کردن و افسوس کردن بودن. به چی گریه میکنی؟ شکر کن، برو خدا رو شکر کن، حالا که خدا اینا رو از بین برد، شکر کن چون کرد حق محبوسشون، اینا رو محبوس گور کرد. دستشان کج، پایشان کج، چشم کج، مهرشان کج، صلحشان کج، خشم کج. اینا همه چیشون غلط بود، کج بود. گفت با خود کج و با ما کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج. حالا اینا هم همین جوری بودن، دست کج، پا کج، چشم کج، مهر کج، یعنی دوستی میکردن عوضی بود، غلط بود، صلح میکردن نابجا بود، عصبانی میشدن اونم غلط بود، دست، پا، چشم، مهر، صلح، خشم، همه کج. از پی تقلید و از رایات نقل، پا نهاده بر جمال پیر عقل. اینا دنبال چی بودن؟ دنبال تقلید بودن. اینا عقل خودشونو به کار نمینداختن، اینا کورکورانه دنبال روی میکردن از حرفایی که شنیده بودن، اینا دنبال روی پرچم نقل بودن، نه دنبال روی عقل. رایت یعنی پرچم. اینا چون پیروی میکردن از تقلید و از رایات نقل، اینا مفاهیم قرآنیه دیگه، قرآن میگه وقتی ما به این مردم میگفتیم که بیاید حرف پیغمبر رو قبول کنین، میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم لمقتدون، میگفتن ما دنبال تو نمیایم، ما پدران خودمون رو یه دیدیم که یه آیینی دارن، یه دینی دارن، ما دنبال رو همون دین اونا میریم، هر چی شنیدیم از باباهامون، هر چی نقل به نقل شده، سینه به سینه، حرفایی که ما شنیدیم، اونا بر ما حجت. تقلید میکردن از گذشتگانشون. میگه اینا هم همینجوری بودن، از پی تقلید و از رایات نقل پا نهاده بر جمال پیر عقل، یعنی در دنبال روی از تقلید و حرفایی که میشنیدن اینا پاشونو گذاشته بودن روی صورت پیر خرد، یعنی پیر خرد رو زیر پا لگد کوب کرده بودن به دلیل پیروی از تقلید و نقل. پیرخر نی جمله گشته پیرخر از ریای چشم و گوش همدگر. اینا از بس که چشم هم چشمی می کردن، ریای چشم و گوش همدگر یا ریاکاری می کردن با هم دیگه، کارشون به اینجا رسیده بود که به جای اینکه خریدار پیر و مراد و استاد و راهنما بشن، خودشون مبدل به یه خرپیر شده بودن، به یه پیرخر شده بودن. به جای اینکه خریدار پیر باشن به یه خر پیر مبدل شده بودن. اینجا دو تا پیرخر آمده، پیرخر اول یعنی خریدار پیر، یعنی مشتاق و ارادتمند استاد باشن. پیرخر نی جمله گشته پیرخر به خر پیره مبدل شده بودن که دیگه حالا خر باشه و پیرم باشه چی میشه. حالا چرا؟ از ریای چشم و گوش همدگر. از بهشت آورد یزدان بندگان تا نمایدشان سقر پروردگان. خدا یه بندگانی مثل صالح رو از عالم ملکوت از بهشت آورده بود تو این دنیا تا به این آدمای دوزخی سرشت اینا رو نشون بده که این دوزخی سرشتان، این آدمای بدتینت رو خدا به اون بندگان صالح خودش نشون بده. سقر یعنی جهنم، سقر پرورد یعنی کسی که طبیعتش طبیعت جهنمیه. خدا بندگان رو از بهشت آورد، از بهشت آورد یزدان بندگان تا نمایدشان سقر پروردگان، تا این جماعت ستیزجوی کافر کیش همه جا کج رو خدا به اون بندگان صالح نشون بده که ببین اینان دیگه کارشون نمیشه کرد. با این بیت ما این بحث رو تمام میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
تی کتی تی ماتم چر بیتی گردن کلی تی دست کشای تی اخ نزن تی تی یا بزن تی تی اخ نزن تی تی یا بزن تی تی مال مگر دند ببرده چکی جان چی باق سبجی گل بخورده چکی جان چی خرب زکن شال بخورده چکی جان چی دی جان آوی چی دی جان آی چی دی جان آوی چی دی جان اخ نزن تی تی کب بزن تی تی اخ نزن تی تی کب بزن تی تی چرن شوی بزازن نوب بزاز تری پارچی بو چرن شوی خرازن نوب خراز تری چیکچی بو چرن شوی ارباب نوب ارباب تری فیزای داش چرن شوی داراب نوب داراب تری خودیل کاش تی جان آی تی جان آی تی جان آی تی جان اخ نزن تی گب بزن تی تی اخ نزن تی تی گب بزن تی تی چر بوشی کتک بوبوی کتی بی چنگ مشته بی کارو بی عرب مته بی خونک بدشته چر بوشی کتک بوبوی کتی بی چنگ مشته بی کارو بی عرب مته بی خونک بدشته تی تی جان آوی تی تی جان آی تی تی جان آوی تی تی جان اخ نزن تی تی گب بزن تی تی اخ نزن تی تی گب بزن تی تی ارباب تری فیزدش چرن شی درم نبای در آخر نبین کش تی تی جان آی تی تی جان آی تی تی جان آی تی تی جان اخ نزن تی تی گب بزن تی تی اخ نزن تی تی گب بزن تی تی کسی بی چنگ مشته بی کارو بی عرب مته خونک بدشته چر بوشوی کسک بوبای کسی بی چنگ مشته بی کارو بی عرب مته خونک بدشته تی تی جان آی تی جان